آیا که من با اجازهتون میخوام یه دو سه تا عامل دیگه هم در این عواملی که شما فرمودین مطرح کنم و خواهش کنم که در این زمینه هم نظرتون بفرمایید.
تمام.
به دو عامل اساسی در ناکامی ملت ما در تاریخ اخیرمون به خصوص در صدق چند سال گذشته پس از اینکه این توانایی رو نشون دادیم که دادن که بتونن فرصت‌های بسیار چشمگیری ایجاد بکنن برای سیر در اون مسیری که مثلا خواست وجدان عمومی تاریخی مردم ما هست، دو عامل اساسی مطرح فرمودیم که از علل اساسی مثلا توضیح دهنده ناکامی ما بوده برای و از دست دادن این فرصت ها. ولی بخشی از این دو عامل به نظر من که از عوامل مهم به نظر میاد، یکیش این است که نه فقط نیروهای استبدادی داخلی و نیروهای داخلی طرفدار استعمار یا مزدور استعمار به صلاح در این زمینه نقش بازی کردن، بلکه یکی از اشکالات اساسی ما این بوده و هنوزم هست به باور من که در میان نیروهای به اصطلاح طرفدار آزادی و استقلال و خواهان اون مسیر وجدان تاریخی عمومی ملت ما، بخشن به دلیل ضعف مردم ما، ضعف ما به طور کلی در شناخت درست از شخصیت ها و افراد و احزاب توی اون چارچوب خاص عمومی مون که همون استقلال آزادی باشه، باعث این شده که همیشه در بزنگاه های تاریخی در اون فرصت هایی که فراهم میشه به دلیل عمده خیانت این نوع افراد و این نوع شخصیت ها و این نوع احزاب و کم عملی مردم ما به دلایلی که من واقعا از نظر روانشناسی رفتارشناسی اجتماعی نمیتونم، یعنی بلد نیستم که توضیح بدم چرا این اتفاق میفته. ببینید مثلا در شما جنبش ملی شدن نفت رو در نظر بگیریم که یک دستاورد بزرگ تاریخی ملت ماست، فرصت های بیشماری وجود داره، فشار داخلی و خارجی از هر طرف عمل میکنه، سی تی اتفاق میفته، پیروزی بزرگ جنبش خودجوش مردم ما به وقوع میپیوند دوباره، اما یک باره شما میبینید که استعمار و استبداد از درون نهضت ملی کسایی بودن، افرادی بودن، شخصیتهایی بودن که کاملا خودفروخته بودن یا شدن به دلیل ضعف‌های شخصیتی. آقای کاشانی، آقای مظفر بقایی، همچنین میتونم چند نفر رو فقط به عنوان نمونه اسم ببرم. همزمان شد این به صدا خنجر خوردن از درون به صدا خود نهضت ملی با یه تماشا نشستن مردم. من از اون طرف برای ملتمون و دستاورداشون، فداکاریاشون، زحمتاشون خیلی هم قدر میدونم، اما واقعیت این است که به نظر من نمیشه این ضعف ها رو ما نادیده بگیریم. همین اتفاق رو شما میتونید در رابطه با دوران مرجع انقلاب بگیرید، در رابطه با برکناری یا کودتای اولین رئیس جمهور منتخب مردم بگیرید. همین واقعه رو همین رو میتونید در طول سالهای گذشته ببینید به طور نسبی که از یک طرف مردم ما، ملت ما و یا بخش های عمده شد فداکاری ها میکنن، مقاومت ها میکنن، ولی از طرف دیگه در درون مثلا جنبش آزادی خواهی، جنبش استقلال طلب و آزادی خواه همیشه یک نکات، یک نقطه های تاریک هی خودشون نشون میده، ضربه میزنه، این جنبش رو به عقب میدازه. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در این زمینه نظرتون بفرمایید و اگر میشه یک تحلیل رفتارشناسی اجتماعی هم بفرمایید.
سلام میکنم. ملاحظات شما خیلی دقیقه و در این حال خیلی درست که هست این عوامل عمل میکنه. من عرض کردم مقدمتا که خیلی ساده سازی میکنم، خیلی ساده میکنم مسئله رو و قصدم بررسی همه جانبه نبود و دقیقا درسته. من تقلیل دادم عوامل رو به دو تا عامل محوری که بعد پیرامونش مثال دیگه هست. واقعیت اینه بدون اینکه بشه انکار کرد که ما در بررسی تاریخ معاصر حتی قبل 50 سال این واقعیت رسیده بودیم که مسئله محوری در ناکام موندن جنبش های ایران به عنوان یک عامل روانشناسی اجتماعی نه مسئله عدم آمادگی مردم بلکه عدم آگاهیشون بود. یعنی مردم ایران همیشه آماده تحول بودن، همیشه سلواقع هرگاه که براشون روشن شده، توضیح داده شده، شفاف و مشخص براشون گفته شده که منفعتشون در اینه که به صحنه بیان و حرکت بکنن، اومدن با جان و مال فداکاری کردن و انقلاب کردن و این رو نشون دادن. اما ما مسئله آگاهی رو داشتیم، ما مسئله عدم آگاهی مردم داشتیم و هنوز هم داریم. این واقعیت نیست که نمیشه پوشوندش و به نفع ما هم نیست که اینو بپوشونیم، بلکه باید به عنوان یک ضعف مشخص بپذیریم و بعد حلش رو پذیریم. ما از همین زاویه خیلی زیاد چوب خوردیم و ضربه خوردیم که متاسفانه آگاهی سطحش در ایران پایین بوده. دلیل روشنی هم داره، نبود دموکراسی، بی سوادی که بیداد میکرده. شما توجه فرمایید در مقطع انقلاب 57 مال نزدیک 64% جامعه بی سواد بوده. اگر امروز بعد 8 سال بی سوادی تقلید پیدا کرده، بخشش بخاطر اینه که خب نسلی به طور طبیعی مرده. یعنی منظور این که از ناز شرط جمهوری اسلامی نیست که نهضت بی سوادیش موفق بوده، بلکه جمعیت جوانه و نسل بی سواد در واقع مرده داریم. منظور این که خب 63% از نزدیک که بخشن میشن 70% بی سوادی خیلی زیاده در یک جامعه و بعد اون 30% باسواد در زنجیر استعداد مطلق. شما فرض بفرمایید در دانشگاه تهرانی که زمانش را بنده درس میخونم، شما یک درس نیست که با که به توی توالت زده میشه ما میخونیمش با ترس لرز این رو پاره میکردیم. یعنی این بعد جامعه بسته بود. در دانشگاه تهران یک ایستگاه شهربانی زده بودم ویژه دانشگاه تهران. دانشگاه قرار نیست که محیط نظامی باشه، دانشگاه محل درس و تدریس و آگاهی و تکامل علمی جامعه. اینه که ما جامعه داشتیم بسته در درصد در چنگال استعداد که از عوارضش سیمتوم هاش در اصلا خود اصل مریضی از عوارض و سیمتوم هاش بیسوادی بوده. بیسوادی مساویست مستقیمان با ناآگاهی. یعنی شما نمیدید از جامعه که بیسواد انتظار داشته باشید که خیلی حالا پویا و آگاه هم باشه. این انتظار از منظر روانشناسی غلطه، از منظر جامعه شناسی انتظار جذاب. بنابراین عمل کرده عوامل عدم آگاهی مردم که تبدیل شده خیلی جاها به نظارگریشون یا پذیرفتن یکسی تبلیغات استبداد اجتماعی و دنش افتادن تو چاله هایی که حفظ شده فرا راهشون. ما از این زیاد چون کنیم ولی باید اجازه و خیانت هایی که خودتون اشاره کردید اینها قابل توضیح نیست از نظر روانی، الا این که در این افراد از که تخریب ایجاد شده. اینها در واقع مرزهای وجدان رو، مرزهای اصول انسانی رو زیر پا گذاشتن. یعنی یک نیروی سیاسی ایرانی امروز که رفته پشت استعمار وایساد مستقیماً و اندازه اون دیپلمات خارجی که در اونور دنیا رأی میده برای اینکه این جنگ اتفاق نیفته تلاش کنه، به اون اندازه هم احساس مسئولیت نسبت به جامعه نمی کنه. شما بخواید یعنی فی الواقع چگونه باید توضیح داد الا اینکه این فرد نه تنها هست و نیست سیاسی شو به گروگان گذاشته و حراج گذاشته و نابود کرده، بلکه عنصر وجدان، عنصر همبستگی با ملت خودش رو هم زیر پا گذاشته و قابل توضیح نیست. یعنی ببینید یک فردی که آدمی که آدم میکشه به دلایل رفتاری و روانشناسی مشخص میده توضیح بده عمل کردش، و اگر اون فرد شما دست من بدید و باش مصاحبه بکنم و از اون فرمول بندی های رفتارشناسان عبور بدم، یعنی این رو سعی کنم که سکرین کنم و باش مصاحبه انجام بده، من به شما خواهم گفت این کاراکترش چیه، گذشتش چگونه بوده، دوران رشد و تربیتش چگونه است، خانوادهش، پدرش، مادرش، معیشتش، همه رو به شما خواهم گفت. ریز به ریز به شما یک گزارش بلند بالا میدم و بعد یک تشخیص. اما این در ارتباط با یک نیروی خیلی سخته، یعنی واقعا قابل توضیح نیست، هیچ عنوان قابل توضیح نیست و قابل قبول نیست. یعنی میخوام به شما اون فردی که اون مریضی که قتل میکنه جون انسان رو میگیره که از خوب جنایته، باز شما نهایتا توضیح خواهی داد علتهاشو و فهم میشه تا حدودی، میگی بله با توجه مجموعه آسیب ها ضایعات سختی ها ستمهایی که این به سرش اومده، حالا این واقع میشه این پیامد مشخص رفتارشناسانشه. در توسان نگاه سیاسی به سختی اینو میشه گفت. اجازه بدید مثال بزنم برات. ببینید در ایران 57 انقلاب میشه یک انقلاب بی‌نظیر در نوع خودش، یکی از عظیم‌ترین انقلابات بشره. این فی الواقع همتراز هر انقلاب اکتبر روسیه، هر انقلاب دیگه شما. هیچی کم نداره این انقلاب. به عنوان یک تحول عظیم و رادیکال به تاریخ. درست بعد از انقلاب 57 نیروهای چپ مارکسیست با احترام به نیروهای چپ، اینها در عزیزانی در جنبش آزادی خواهی الان هستن، زحمت میکشن فعالیت میان، از استبداد داخلی مستقیما حمایت میکنن. چگونه حالا این حمایت هم اینجوری نیست که در یک تحلیل سیاسی بگن که بله ما در تعادل قوای امپریالیستی استبدادی فعلا امپریالیسم رو عمده میگیریم، فکر میکنیم که این رژیم با همه مشکلاتش میباید حفظ بشه. حالا این میتونه قابل فهم باشه، ولی وقتی این میری چپ مارکسیستی بازجو میشه شما چه میگید؟ وقتی شکنجهگر میشه، وقتی تیر خلاص از میدان های ایران میزنه، شما چی میخواید بگید؟ شما آقای عبدالله یوسفزاده شما چه توضیح میخواید بدید این پدیده؟ یعنی این میری مارکسیستی که در عین حال تضاد آنتاگونیستی علل قاعده بیواز با حاکمیت مذهبی داشته باشه، این تضاد رو فراموش میکنه. خیلی جالبه چه دگردیسی چقدر میتونه باشه از این گذشته. یعنی به اینم بسنده نمیخواد که حداقل پاسیو بمونه در این جنگی که بین جنبش آزادی خواهی و استبداد داخلی میره، مستقیما فعال نقش بازجو شکنجهگر اعدامی رو بازی میکنه. خب شما میخواید این کوچکی میتونه توضیح بده، نه جامعه شناس میتونه توضیح بده نه روان شناس. این یک طرف. جنگ ایران و عراق که شروع میشه، یکی از قوی ترین اسم نمیبرم من، یکی از قوی ترین نیروهای سیاسی ایران میره پشت صدام حسین. اطلاعات میده روزانه هزاران سرباز کشته میشه، سربازانی که خود همین نیرو مدعی است که اینها ریزوم های تنور جنگ رژیم هستند که بقای رژیم رو تامین میکنه این جنگ و به زور سربازگیری شده. در نشریاتش در تلویزیونش اول میگه که اینها به زور سربازگیری شدن، ولی اطلاعات میده که ارتش عراق اینها رو از قبل مسیرها رو مینگذاری میکنه یا توپخانه عمل کنه و با اطلاعات لو رفته و اینها قتل عام میشه این جوانهای مردم.
آیت منظورتون سازمان مجاهدین آقای رجبی است؟
بعد من هر نیروهایی بودم که خب کمک کرد عرض کردم، من چون حالا اسم نمیذارم ولی میشه شما میتونه حرف بزنید.
حالا در ضمنم در همین چند روز اخیر که دادگاهی در انگلستان حکم بر تروریست نبودن سازمان مجاهدین داده و از طرفی هم که خب خیلی مشخصه که باز اینها از کجا دارن آب میخورن با توجه به فعالیت‌های بسیار وسیعی که دارن در عراق با آمریکایی‌ها میکنن.
بله حالا چیزی که من میخوام اینو بگم که مردم ایران حق دارن به اعتمادشون به نیروهای سیاسی، مردم ایران حق دارن برن خونه هاشون بگن اصلا آقا نخواستیم، ما نه آزادی میخوایم، هیچ چیزی نمیخوایم. این یکی که بچه‌مون شکنجه میکنه، اون یکی میره لو میده پشت واکسه پشت ارتش عراق. نزدیک به 10 سال که جنگ، 8 سال که جنگ طول کشید، تمام کلیدهای سازمان ملل پر بود از لابی ها و از مبلغین این نیروها که حالا شما ورش اسم بردید، که اینها میگفتن صلح خوبه، که طرح صلح ما امضا بذارید. تمام دیپلمات های اروپای خواب از اینا گرفته شده بود، توی آمریکا توی پارلمان های اروپا اینا امضا بذارن و از طرح صلح، این کلمه صلح رو خوشمون خیلی درست بنویسید، به طول دوم در سند مثلا از طرح صلح باید هم از کنم صلح خوب است، اگر صلح اگر جنگ نباشه این رژیم سقوط میکنه. یعنی جنگ عامل تثبیت رژیمه و به هیچ ترتیبی این جنگ ضد میهنی است، این جنگ خانمان سوز است، این جنگ نسل رو به تنور خودش انداخته. توجه بفرمایید.
بله بله.
همین نیرو الان میگه جنگ موقعیت داره. آخه خیلی حرفه. همین نیرو الان وایساده رهبری این جریانات، همین الان پیام حسین رافعی نوشته با تیت درشت جنگ یا صلح با فاشیسم مذهبی. اولا نیرو خودش مذهبی، بعد این فاشیسم مذهبی داخل کشور از کی فاشیسم مذهبی شد؟ از 4 سال پیش که بحران هسته‌ای شروع شده یا از 20 سال پیش؟ خیلی مسئله سخته. چگونه یک نیرو میتونه این همه مثل شن روان هر روز یه جای واسه این به اعتماد مردم باید که آسیب بزنه؟ نیرویی که نسل رو زیر تیر برده، نسل رو عطای قدرت سیاسیش کرده و و امروز الان میگه که جنگ، به جز جنگ هیچ گزینه دیگه نیست، من جنگ هم از زمین هم از هوا هم از همه طرف. خب بابا شما که برای صلح کفن میپوشیدید، شما میگفتید جنگ زده میهنی، جنگ تنور آدم سوزی، جنگ باعث بقای رژیم میشه، الان چگونه است که جنگ یک دفعه موقعیت که طرف آمریکا خودش اینو نمیگه، میگه ما را البته که دیپلماتیک میخوایم باشه، این جمهوری اسلامی است که میخواد با ما کنار بیاد. یعنی وقتی که میاد پشت تریبون وای میسه اون سخنگوی کاپاسیتی اینقدر عقل و شعور داره که دیگه مستقیما نگه که جنگ خوبه، یعنی اینقدر خالیش هست با همه تجاوزگریش، با همه حرص و آز و ولعی که داره که تمام منطقه رو یه روزه مثلا قورت بده، با این حال نمیاد مستقیما بگه که جنگ باید بشه. ایشون مثلا پیام که میده دیگه بعد جنگ خوبه، اونایی که میگن جنگ نشه اینها آب آتب رژیم. خب و اون در داخل بود که همکاری و شکنجه و لو دادن و تیر خلاص زدن، این از خارجه. یک روز برای از زیر تیغ بدر بودن صدام حسین طرح صلح خوبه، باید هزاران جوان مردم شب روز تو سرما و گرما بزن دنبال دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی امضا جمع کنن، به امروز همون هزاران جوان میباید شب روز بدن امضا جمع کنن برای جنگ، اطلاعات جمع کنن بدن به سازمان CIA، ثابت میکنن که جمهوری اسلامی زیر هر بوته یه بمب اتم گذاشته، در تولید کرده، هر بوته‌ای که شما در زاهدان میبینید اون بوته‌ها خارهای کرید اینا همه بمب، اینا خوشه اتم همین جریان. خب میخوام این سوال از شما بکنم، شما که این همه سوال سیاسی کردید، این همه تجربه دارید، شب و روز دنبال میکنید، در تابعه در بیرون در نهادهای مختلف سیاسی کار میکنید، چگونه مردم ایران اعتمادشون از دست ندن به هر عنصر سیاسی؟ آخه این مردم برای چی باید بیان پشت اپوزیسیون و حمایت بکنن و به صحنه بیان؟ و خب طبیعی است که اعتماد مردم در هم میریزه. این مردم بچه‌هاشون رو دادن به من و شما، به سازمان‌های ما، به اون بیم امید که آزادی برای کشورشون، استقلال بیاد، سعادتمندی، صلح، ثبات.
خب ببینید
بچه‌هاشون دست شما ندادن که اینا رو جاسوس بکنید برای استعمار، که اینا جاده صاف کنید، سربازان آمریکایی بشن. ما زهی واقعا بی‌شرمی. من امیدوارم منظورم در این برنامه توهین به معنای چیزی نیست، معنای اخلاقی است کلمه، ولی زهی بی‌شرمی. آخه این مردم به چه حقی باید اینجوری با شما برخورد بشه؟ چرا اون وقت شما آقای عبدالله بنده بعد بگیم که این مردم خب یه قضیه مثلا حرکت کنن عمل کنن؟ خب مردم بزاعتی که ندارن، چقدر میتونن سرمایه گذاری بکنن که هر بار و اینا خیانت بشه؟ به این مردم زیاد خیانت شده، اعتمادشون به هم. به نظر من بزرگترین ضربه که رژیم زد، مضاف برشون همه عزیزانی که از ما گرفتون، همه بهایی که جمهوری آزادی خواهی داده، همه بحران اقتصادی ما، فحشا اکرمینا، همه به کنار، بزرگترین ضربه که این رژیم زد، خود شخص خمینی زد، ضربه بود به اعتماد مردم. و اینه که تاریخا این کشور به زانو در میاره.
من کاملا با شما موافقم، واقعا متوجهم و میدونم که این عواملی که میفرمایید، این علت خاصی که میفرمایید و این نوع رفتار سیاسیون ما سیاسیون، ما فعالین سیاسی، من خودمونم، نه اینکه من فقط دیگران رو بینم، همه از آقای خمینی گرفته آقای سازمان مجاهدین یا برخی گروه های چپ مارکسیستی رو در مورد این اکثر ماها از این اشتباهات و از این کارا کردیم، کم و بیش ممکن است. ولی ببینید دکتر، اشکال من اینجاست که وقتی ملتی معیارهای ارزشی برای رسیدن به دموکراسی نداره یا کم داره در این زمینه، که بازم طبیعی است، یعنی به دلیل حاکمیت استبداد در ایران و نقشی که استعمار خارجی بازی کرده و عواملشون و همه اون اشاراتی که شما فرمودین در مورد سانسور و عدم آگاهی، طبیعی است به طور نسبی تا اندازه. اما باز از مسئولیت ما کم نمی کنیم که تلاش نکنیم برای اینکه این هم به دست بیاریم، که باید معیارها و معیارهای ارزشی و اصولی داشته باشیم برای اینکه تشخیص بدیم که مرتضی عبداللهی وقتی راجع به فلان مقوله صحبت میکند، فلان رفتار را انجام میدهد، در چارچوب و راستای آزادی استقلال حقوق بشر عمل میکنه یا نمیکنه، که هی فرزندانمون رو ندیم آدمهای مثل ایشون فدای امیال خودشون بکنن، فدای قدرت پرستی های خودشون بکنن. من فکر میکنم یکی از یکی از وظایف اصلی نیروهایی که به آزادی و استقلال معتقدند، ضمن همه محرومیت ها و محدودیت ها و سانسور هایی که برایشون وجود داره، این است که هرچه بیشتر راجع به این اصول صحبت بشه، راجع به این معیارهای ارزشی صحبت بشه، برای اینکه یک میزان سنجی، یک متری روشنتر و شفافتری دست مردم بیاد، دست ما ملت بیاد، برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم که آقای دکتر افتخاری واقعا چه کار است، تا چقدر باید من به دکتر افتخاری، ببخشید اسم شما رو میادم، مثال میدن، باید اعتماد بکنم در این رابطه، در اینکه ایشون مثلا یه فعال سیاسی هستن. نه من متوجه منظور بنده هستین، ولی به نظر میاد که دکتر کم کم شاید بخشم به دلیل عمل کرده همین نیروهای طرفدار آزادی و استقلال، یه مقدار خیلی زیادی این حساسیت ها در مورد و آگاهی در مورد خطر احتمالی حمله نظامی آمریکا به ایران و این جنگ و فاجعه‌ای که ممکن ایجاد بکنه، خدای نکرده، داره هم از اون نظر داره این آگاهی و حساسیت در جامعه ما بیشتر میشه، هم در رابطه با این معیارهای ارزشی که الان خدمتتون صحبت میکردم. حتما مطلع هستیم که هم یک کمیته ای از بخشی از عزیزانی که در ایران فعالین سیاسی اجتماعی حقوقدارها در ایران در رابطه با کمیته صلح به وجود یا شورای صلح ایجاد شده، همین که در راستای هم صحبتی که با هم میکنیم و اینکه چه باید کردها، من روی اینترنت دیدم که واقعا اینقدر خوشحال شدم دکتر باور نمیکنه، روی اینترنت دیدم که یک اطلاعیه، یک بیانیه، یک نامه ای از طرف 521 مادر به مسئولین نظام نوشته شده تحت عنوان صلح را در دستور کار خود قرار دهید. بسیار بسیار نامه زیبایی است، بسیار نامه گویایی است و نشان دهنده همون رشد است که رشد آگاهی و آگاهی است که الان داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، که مادران عزیز جامعه ما واقعا یک تعداد بسیار زیادی شد، 520 نفر، 21 نفرشون یک نامه بسیار زیبایی نوشتن و نشان دهنده آگاهی بسیار بسیار دقیقشون به واقعیت مسئله است که چرا این خطر از کجا میاد و چگونه میشود این خطر رو برطرف کرد.
بله، عرض کنم که من توجه دارم این که فرصت برنامه داره به انتهاش میرسه، چند نکته رو اجمالی عرض کنم خدمتتون در ارتباط با صحبت خودتون. این که ببینید، ما این بحران اگه کمر ما رو نشکنه حتما ما رو رشد میده و تا به همین بحران رو میشه جهتش رو به سمت خود استبداد چرخوند و تناب دارش کرد. اینو من در نوشته هام گفتم، مواردی زیاد نوشتم در ذات این بحران ها نهفته است راه حل ها زمنن، یعنی اگر یک بحران راه حل نداشته است بحران نیست، مسئله نیست، چون در جوهر مسئله راه حلی هم نهفته است، حتما امکانات بیرون رفتن از این بحران و بیرون رفتن ازش 100% وجود داره و اون چیزیست که ما در این در اصلاحاش تلاش میکنیم. خوشبختانه جامعه ایران الان به اندازه کافی در این مسئله دقیق هست. اگر که ما این جنبش چشمگیر و سراسری رو همین الان نمی‌بینیم، یه بحث دیگه است. اما در اپوزیسیون خوشبختانه، در حال اپوزیسیون که چرخم در جنبش آزادی خواهی تلاش فراوانی شکل گرفته، الان دیگه تردیدها از بین رفته، الان تمام نیروها تقریبا به اتفاق به این نتیجه رسیدن که این جنگ جدی است مسئلهش و ما نمی‌تونیم منتظر بمونیم تا اتفاق بیفته بعد بگیم دیدی آن پس شد. الان به این نتیجه رسیدن که باید کاری انجام داد، باید کاری کرد و نباید منتظر تا این جنگ اتفاق بیفته. در این حال باز دوست دارم اینو بگم که من خیلی متاسفم، واقعا متاسفم از اینکه بخشی از جنبش آزادی خواهی فرو ریخته، بخشیش پشت سر رژیم رفته، بخشیش که حالا اسم برده شد رفته پشت سر استعمار. من خیلی متاسفم، امیدوارم اینجوری نمیشد. در این حال آرزو میکنم همین الان نیروها برگردن، همین الان فرصت هست این نیروها برگردن، به هر حال اینها سرمایه های ملت هستن و برگردن به صفحه جنبش آزادی خواهی شرافتمندانه فعالیت بکنن، بگذار با نتیجه مادی کمتری یا باباهای بیشتری، یعنی منظورم اینه که هنوز این فرصت وجود داره که به صف مردم نیروها برگردن. ما آرزو نمی‌کنیم که استعمار بخشی از در حال نیروهای مردم رو اینجوری به ضایعه کنه، چون یکی از صدمه های هم که زده میشه علاوه بر اینکه اعتماد مردم به هم میریزه اینه که خب این نیروها میسوزن و به هر حال نیروها جوانهای مردم هستن در مجموع. منظور اینکه ما دیگه اینقدر امروز فهمیدیم که آرزو نکنیم نیروهای جنبش آزادی خیلی تلف بشه از دست ما بره. به هر صورت